بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه سیوم، اثبات الاماره لجواز الاسناد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. قبل از اینکه وارد مباحث اصلی علم اصول بشیم، آخرین بحث از مباحث مقدماتی که شهید صدر رحمت الله علیه در مرحله ثالثه مطرح میکنن، دو تا بحث کوچیک باقی مونده. انشاءالله این جلسه خدمتون عرض کنیم و انشاءالله از جلسه آینده وارد مباحث دلیل شرعی بشیم، که باز ابتدای مباحث دلیل شرعی باز یه سری مقدمات داریم، یه بحثای تمهیدی داریم. اینا در واقع همون جوری قبلا هم گفتیم به یه اصطلاح از علم اصول خارجن، اینا جزء فلسفه علم اصول و مقدمات مباحث علم اصولن. ولی حالا بالاخره از جایی که به طور سنتی علم اصول رو از مبادی علم اصول جدا نمی کنن، بهترین کاری که تا حالا توی بحث آموزش محقق شده همین کاریه که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه انجام دادن، که آمدن مبادی هر بحث رو بر اساس اینکه مبدا چه بحثیه جدا کردن. و ابتدا مبادی کل مباحث اصولی رو جدا کردن، بعد مباحث عرض کنم خدمت شما ادله شرعیه رو جدا کردن، همجور تیکه 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 مباحث های صد اومدن مبادی رو گفتن. حالا البته ابتدای مباحث هم بشیم، مباحث مثل حقیقت وضع و عرض کنم خدمت شما معنای حرفی و اینهای هم در واقع اینها جزء مباحث علم اصول نیست، اینها جزء مقدماتیه که چون بالاخره آقایون جایی ندارن اینها رو تنقیح بکنن آوردن اینجا بحث میکنن، و الا به یه معنا اینها رو بعد از علم اصول جدا کنیم. یعنی تقریبا با اولین بحثی که به عنوان بحث اصولی باید مطرح بشه، بحث دلالت عرض کنم خدمت شما صیغه امر که از صفحه 76 شروع میشه. یعنی تقریبا یک هشتم یک نهم کتاب آیه صدر همش یه ابتداعا به مقدمات اختصاص داره، ولی خب کار بسیار خوبیه. خیلی از این بحثا رو به این ترتیب شما هیچ جای دیگه هم جور مرتب و منظم بحث شده که آیه صدر بحث میکنه به این ترتیب خیلی هاش هم پیدا نمیشه، تو خب بعضی هاش هم معنونه آقایون تفصیلا بحث کرده. دو تا بحث اینجا باقی مونده به مناسبت این تتمه بحثی که آقای صدر مطرح میکنن، قطع طریقی و قطع موضوعی رو مطرح کردن. اینجا این بحث رو اینجا مطرح میکنن، بحث خوبی هم هست. ما به سه جلسه قبل اصل مسئله رو مطرح کردیم، یه مقدار سعی کردیم ذهن دو رفقان با بحث درگیر کنیم. نگاه کنید، ما دو تا اصطلاح در علم فقه خودمون داریم، آقایون از در ابواب مختلف ازش استفاده میکنن، هم تو مباحث قصد قربت خیلی ازش استفاده میشه، هم تو قطع موضوع طریقی استفاده میشه. مباحث مهمی هم هست، اونم اینه که هر دوتاش هم بعضی جا آقایون تحت عنوان تشریع به کار میبرن و بعد میگن تشریع که حرام است، که از محرمات شریعت تشریعه، میگن دوتا مصداق داره. یه مصداقش همین کذب الالهه، یعنی انسان مطلبی رو که علم داره، یعنی مطلبی که مطابق با واقع نیست، آنچه خداوند متعال نفرموده است، آنچه در لوح محفوظ جعل نشده است، به خداوند متعال نسبت دهد، اسناد امر خلاف واقع به فرد رو بهش میگن کذب. درست شد؟ ما حالا فعلا بحثمون تو کذب همین اصطلاح مشهور کذب داریم بحث میکنیم. انشاءالله تو حلقه ثانیه اونایی که نوار گوش کرده باشن تفصیلا گفتم، انشاءالله باز جلوتر هم تو بحث تواتر اینا هم که برسیم با حجیت خبر ثقه تفصیلا باز وارد میشم. یه بحث ما داریم به عنوان کذب خبری و کذب مخبری که اینا بحثش اونجاست. ما توی مباحث این که میخوایم از اخبار افراد واقعی رو کشف بکنیم، اونجا یه بحثی داریم که رابطه بین کذب خبری و کذب مخبری چیه، او بحث سر جای خودش، فعلا نیاز به اینجا نیست، تفصیلش هم اینجا وارد نمیشیم. الان بحث سریه که یه مطلب یا مطابق با واقع است و مطابق با واقع نیست، یه نظر و یک عقیده‌ای که من دارم، مثلا گزینه نماز جمعه واجب است، این گزینه نماز جمعه واجب است، این قضیه نماز جمعه در ظهر روز جمعه واجب است، یا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. اگر این مطابق با واقع هست، من این رو خبر بدم و اسناد الی شارع بدم، بگم خداوند متعال نماز جمعه را در ظهر روز جمعه واجب کرده است، این میشود قضیه صادقه. درست شد؟ هم گزاره صادقه، هم من انسان صادقی هستم. درست شد؟ حالا فعلا اینجا ما به صادق بودن فرد کار نداریم. این صدق مخبری به درد کشف صدق خبری میخوره تو بحثای دیگه. ما الان تو قضیه کشف نیستیم. میخوایم خود عمل ای آقا رو ببینیم، عمل صحیح هست یا صحیح نیست. انسان هر عملی رو که اخبار بکنه و این اخبارش مطابق علل واقع باشه، این میشود صادق. و اگر انسان خبری بده که این خبرش مطابق علل واقع نباشه، این انسان میشود چی؟ کاذب. درست شد؟ کذب الالله، کلا این کذب الالله، دروغ بستن به خداوند متعال، به این معنی که نسبت بدهد چیزی را به خداوند متعال که مطابق با واقع نیست، یه جزء محرمات آیات متعددن دارید. ام علی الله یفترون، افترا و کذب الالله در قرآن به کرات نهی شده و جزء محرمات در شریعته. درست شد؟ خب پس برای که یک عمل و اسناد من الالله کذب نباشد، باید چی باشه؟ باید من خبر مطابق واقع بدم. درست شد؟ اینجا قطع من به قضیه این که نماز جمعه عند الله واجب است چه تأثیری داره برای رفع این حرمت کذب؟ می شود قطع طریقی، چون من باید آنچه الالله و در واقع و در لوح محفوظ هست رو اسناد کنم دیگه. درست شد؟ خب وقتی یقین داشته باشم به این که این موضوع در عالم خارج محققه، یعنی در لوح محفوظ خداوند متعال نماز جمعه رو واجب کرده باشد، قطع من می شود قطع طریقی برای تحقق او واقعی که موضوع حرمت کذب رو برمی داره. درست شد؟ دو تا نکته یاد گرفتیم الان. نکته اولیه که قطع ما در موارد حرمت کذب قطع طریقیه. نکته دومی که مهم بودی بود که ما تا حالا هرچی عمده مثالهایی که میخوندیم قطع موضوع طریقی، قطع موضوعی برای اثبات حکم بود. اینجا قطع طریقی برای نفی حکمه. یعنی برای نفی حرمت قطع من به وجوب نماز جمعه قطع طریقیه برای نفی حرمته. یعنی نقط ممکنه طریقه به نفی حکم شرعی باشد، نه حتما طریقه به اثبات حکم شرعی. درست شد؟ الان اینجا قطع طریقی من طریقه برای نفیه. برای نفی حرمت کذب من لازم یقین حاصل بکنم به اینکه این قضیه مطابق واقع است. این شد قسم اول از تشریع که خیلی روشنه. قطع به حکم شرعی هم نسبت به این نوع از حکم، یعنی نسبت به حرمت، برای رفع حرمت کذب قطع من قطع طریقیه. یک نوع دیگه از تشریع هم داریم که در روایات هم آمده، اجماعی هم هست، اونم اینه که تشریع یعنی آنچه علم به اسناد آن نداری به خداوند متعال نسبت بدهی. ما لا يعلم ان، به تعبیر آقایون میگن ادخال و ما لا يعلم انه من الدين في الدين، آنچه که شما علم نداره جزء دینه. در فرض قبلی نه، بحث سر واقع بود، کذبی بود که شما چیزی رو بگید که مطابق با واقع نیست. ولی حالا نه، میگه چیزی رو که شک داری، ما لا يعلم انه من الدين في الدين، همین که علم نداری، طبق ادله جدید در موضوع جواز اسناد الالله علم به صحت قضیه چی شده؟ اخذ شده. آقا اون هر دوتا رو داخل میکنن، هم میگن ما يعلم انه ليس من الدين في الدين، هم ما لا يعلم انه ليس من الدين في الدين. یعنی در موارد شکم اگه شما چیزی رو به خداوند متعال نسبت بدهی هم افتراه. برای که افترا نباشه باید یقین داشته باشه که این جزء دینه. درست شد؟ این قطع در اینجا برای چنین جواز اسنادی چی عقد شده؟ قطع موضوعی. اینجا قطع، قطع موضوعی، قطع طریقی نیست. در اونجا کذب بود. کذب یعنی اون چیزی که واقع نیست به خدا رو نسبت بدی. حالا اصلا عنوان کذب نرفته، رفته رو عنوان ادخال ما لا يعلم انه من الدين في الدين، یعنی آنچه را که شک داری برای انتفاع این حرمت باید علم به صحت قضیه داشته باشی. درست شد؟ پس تا علم نداری به این که خداوند متعال این قضیه است، لوح محفوظ وجود دارد و در نزد خداوند متعال حکم شرعی اینه، حق نداره به خود، حق نداره به خداوند متعال نسبت بدی. اینجا هم قطع عقد شده، ولی قطع چیه؟ قطع موضوعی عقد شده. پس دو تا حکم شد، یه حرمت کذب که قطع درش قطع طریقیه، و یک حرمت اسناد ما لا يعلم انه من الدين الى الله تبارک و تعالی که قطع نسبت به قطع موضوعیه، یعنی عدم جواز اسناد آنچرا که علم نداری. فقط آنچرا علم داری میتوانی به خداوند متعال متعال نسبت بدی. این میشود نوع قسم دوم از تشریع. حالا بحث سر اینه اگر یک جای قطع علم داشتیم، مثلا یه اماره قطعی آمد اقامه شد، مثل خبر واحد مخفوف به قرائن قطعیه، یا اگر خیلی نادر اتفاق افتاد خبر متواتر، درست شد، یا از زبان خود امام علیه السلام نص شنیدید شما، فی یقین حاصل کردید که حکم شرعی در اینجا اینه، درست شد؟ خب این قطع شما هم نازل منزله او قطع طریقی نسبت به حرمت کذب می شود، هم نازل منزله قطع موضوعی برای عصر خدمت شما حرمت مالای علم انه من الدین فدین اون نیست درست میکنه. هر دوتا رو جایگزین میشه، هم جایگزین او قطع طریقیه میشه، هم جایگزین قطع موضوعیه میشه. تا اینجا همش علل مبنا روشن، دعوا نداریم. از حالا به بعد اون بحث شروع میشه که ما اون جلسه های قبلی گفتیم. حالا اگر آمدیم و خوب گوش کنید، اگر آمدیم و اماره اقامه شده بود، بیانه اقامه شد، خبر واحد اقامه شد بر وجوب نماز جمعه، حالا چیکار بکنیم؟ این دو تا حرمته برداشته میشود یا این دو تا حرمته برداشته نمیشود؟ این همون بحثی بود که اگه یادتون باشه گفتیم خب آقایون اگر بیان اقامه شده چجوری میخوان حکم رو به خداوند متعال نسبت بدن. حواستون باشه دقیقاً عین اون حرفایی که میزنم آیسر اینجا تصریحش میکنن. اونجا یادتون باشه چه عرض کردم؟ گفتم که آقا حکم ظاهری قطعیه، لذا اسناد حکم ظاهری به خداوند متعالش مشکلی نداره، درست شد؟ حکم ظاهری اگر حجیت باشه، حجیت رو میتونه به خدا متعال نسبت بدی. اگر جعل علمیت باشه، جعل علمیت طبق مبنای نامی میتونه به خدا متعال نسبت بدی. اگر حکم مماثل باشه مثل مبنای شیخ، میتونه تو رساله بنویسی نماز جمعه واجب است به وجوب ظاهری، درست شد؟ یا اسناد وجوب ظاهری نماز جمعه اشکالی ندارد، چون مماثل مؤدای اماره شارع متعال براتون جعل حکم ظاهری کرده. اماره آمده گفته نماز جمعه واجبه، یا نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، چه واجب باشد چه واجب نباشد، شارع یک وجوب ظاهری نماز جمعه براتون اینجا جعل کرده. اگه نماز جمعه در لوح محفوظم واجب بود، این حکم ظاهری مطابق در میاد با اون حکم واقعی. اگر نه، در ظهر جمعه نماز ظهر واجب بود، این حکم ظاهری شما مخالف در میاد، ولی بالاخره الان مجعول در حق شما وجوب ظاهری نماز جمعه است، درست شد؟ پس بنابر این مبانی جعل حکم ظاهری اشکال نداره. شیخ که میتونه همین رساله های عملیه رو بنویسه، مشهورم میتونن بنویسن که آقا وجوب نماز جمعه برای شما حجت است، منجز و معذر است، یا بنویسن که مثلا جعل علمیت شده است برای شما، شک شما به منزله ظن شما به منزله علم عقد شده است. ولی مشکل سریه که آقایون میخوان چی رو اسناد بدن؟ میخوان حکم مؤدای اماره رو اسناد بدن. این اول دعواست. سوال سر اینه که آیا اسناد مؤدای اماره که ظنیه، مؤدای اماره که قطعی نیست، فقط برش اماره اقامه شده، آیا اسنادش درسته یا درست نیست؟ از حرمت کذب و از حرمت اسناد ما لا یعلم انه من الدین فالدین خارج می شود یا خارج نمی شود؟ به تعبیر دیگه این اماره، به تعبیر فنی اصولی، اماره معتبرهی بنابر مبنای غیر جعل حکم مواصل که منجزیت و معذریت یا جعل علمیت باشه، در جور موارد جواد اسناد مؤدای اماره هست یا نیست؟ جواز اسناد خودی حکم ظاهری مجهوله بس نیست، چی حکم ظاهری منجزیت یا معذریت، یا بنابر جعل حکم مماثل. حواستون باشه بنابر جعل حکم مماثل هم باز حکم ظاهری داریم اسناد میدیم ها، چون بنابر جعل حکم مماثل هم مؤدای اماره ظاهرش یک حکم واقعیه، یعنی ظاهر اماره میگه نماز جمعه واجبتون به وجوبن واقعی، ولی ما میگیم شارع اینجا برامون چی جعل کرده؟ جعل وجوب نماز جمعه به وجوب ظاهری. وجوب ظاهری هم میتونه به خدا متعال نسبت بدی ها، نه وجوب واقعیه، چون نسبت به وجوب واقعیه حتی برابر جعل حکم مماثل باز همین مشکل پیش میاد دیگه، چون بحث داره که میخوایم مؤدا رو نسبت بدیم. تمام این دعوا او چیزی که قطعیه جعل حکم ظاهری است، میخوای بگو حکم ظاهری منجزیت و معذریت، میخوای بگو حکم مماثل این حکم مماثل ظاهریه، لذا تو رساله باید بنویسی نماز جمعه واجب است به وجوب ظاهری. اگه مرادت وجوب نماز جمعه به وجوب واقعی باشه، حتی بنابر مبنای مرحوم شیخ دوباره این بحث پیش میاد که این اماره ما نازل منزله این قطع موضوعی و این قطع طریقی میشود یا نمیشود. قطع طریقی برای حرمت کذب و قطع موضوعی برای جواز اسناد مال اصلا حرمت اسناد ما لا یعلم انه من الدین فالدین. درست شد بحث کجاست؟ الان بحث ما اینجاست، این محل نزاع روشن. آیه سعد اینجا میفرمایند که
باشه
چی میشه؟
منظور شیخ
نقه. خب منظور شیخ که حکم واقعی که نمیتونه باشه، نگفتم ها معل. خب بخاطر که اماره چیز نداری دیگه، حکم واقعی که باید روشن نشده، حکم ظاهری روشن شده، چون علم نداری. ما گفتیم این یا علم طریقیه یا علم موضوعیه دیگه. الان مگه نگفتیم نسبت به حرمت اسناد یا علم نسبت به حرمت کذب طریقیه، نسبت به حرمت مالا یعلم انهم من الدین فی الدین موضوعیه دیگه. شما در صورت علم نداری نسبت به معده که علم نداری، شما نسبت به معده اماره برات اقامه شده، نسبت به حکم ظاهری وجوب حکم مواصل علم داری، این رو به خدا امتحان نسبت بده. گفتیم هر وقت علم حاصل شد، هم نازل منزله قطع طریقیه شده، هم نازل منزله قطع موضوعی شده دیگه. حتی نازل منزله نیست دیگه، یعنی خود قطع ایجاد شده دیگه. وقتی علم داشتی هم در واقع قطع طریقی داری، احکام قطع طریقی بار میشه، هم قطع موضوعی داری، احکام قطع موضوعی بار میشه. ولی بنابر مبنای مرحوم شیخ هم نسبت به وجوب واقعی نماز جمعه شک داره شما دیگه، تفاوتی نمیکنه دیگه. خوب دقت کنید ها، دقیق تقریر کردم اینا رو دیگه، رای گریز نمونده اینا با هم اشتباه نشه بفهمید. خب نه نسبت به خود هز. اصلا کذب موضوع این دقیقا مثل الخمر و حرامون. شما الخمر و حرامون برای که علم حاصل کنی به حرمت خمر باید چی وجود داشته باشه؟ برای که منجز باشه برای شما چی باید باشه؟ باید علم به حکم، علم به موضوع. علم به وجود خمر در عالم خارج در موضوع دلیل عقل نشده، ولی تا محقق نشه حکم برای شما فعلی نمیشه. درست شد؟ حرمت هم همین جوریه. شما برای که اصل خدمت شما حرمت کذب بشه، در حرمت کذب شما باید برای که کاذب نباشی باید اون چیزی که واقع به خدا امتحان نسبت بدید. این طریقیه دیگه، اصلا دیگه موضوعی نیست دیگه. اصلا نسبت به حرمت کذب طریقی محضه، چون اصلا حکم رو علم نرفته. نسبت به خمر بله، خمر طریقیه. قد نسبت به خمر نه موضوع طریقی اصلا نگفته. مولا تو موضوع عقص نکرده، قطع موضوعی قطعی که در لسان دلیل عقص بشه. مولا باید بگه که معلوم الخمریت حرامون، نه مولا حکم بوده رو واقع خمر. اصلا قطع طریقی رو توضیح دادم دیگه قبلا. نه از اسم نمیریم اینجا، موضوعی میشه. قطع طریقی نسبت به حکم داریم و قطع طریقی نسبت به موضوع داریم. همون بحثی که تا حالا دهها بار گفتیم، قطع حکم، قطع به موضوع، قطع به تنجز. حکم رو مولا جعل میکنه، موضوعش تو عالم خارج محقق میشه مثل خم. حکم فعلی میشه، یعنی گردنگیر انسان میشه. ولی من که چون علم وش ندارم تنجز نیست. به محضی که علم به حکم پیدا کنی و علم به تحقق موضوع در عالم خارج، حکم برای چی میشه؟ منجز میشه. این قطع رو بگیم قطع طریقی، یعنی قطعی که طریق برای کشف عن الواقع، واقع جعل و واقع مجهول و تحقق موضوع در عالم خارج، یا به تعبیر دقیق‌تر واقع قضیه که مولا در لوح محفوظ جعل کرده است، این میشه قطع طریقی به جعل، و واقع تحقق موضوع در عالم خارج، این میشه قطع طریقی به موضوع. قطع موضوعی یعنی حتما مولا باید در لسان دلیلش علم رو عقص بکنه، مثل که بگه مقتوع الخمریت حرامون. اونجا بعد دعوا پیش میاد. اینی که مولا در موضوع دلیلش گفته مقتوع الخمریت به ما هو، اونجا که آقای سعدی گفت کاشف تامه، یا به ما هو صفت، یعنی به ما هو منجزون و معذرونه، یا به ما هو صفت نفسانه. چرا ممکنه متفاوت بشه؟ چون تفاوتش که تو قطع موضوع طریقه اماره جایگزینش ممکنه نشه، و این نسبت به قطع طریقه محض اماره جایگزینش میشه. یه اولین تفاوتش ها تو موضوعی طریقه به معنی که مرحوم شیخ موضوع طریقه حالا به چه معنا باشه؟ به معنای حجت اگه باشه، اگر موضوع طریقه به معنی حجیت بگیرید آره. فقط تفاوتش اونجا بالاخره در لسان دلیل عقص شده، یعنی به چی باشه؟ نه حالا دیگه جلسه قبل مگه نبود دیگه، بس کلاس هم توضیح دادم دیگه. به موضوعی طریقی رو که شما دارید میگیرید، اگر موضوع طریقی باید ببینید به چه معناست. موضوعی طریقی به معنای منجزیت و معذریت باشه آره، ولی موضوع طریقی به ما هو کاشفون تام باشه، او دعوای آی ناینی پیش میاد که آیا از خارج دلیلی داریم که نازل منزله باشه یا نه. حالا ما فعلا با اصطلاح آی صد پیش بریم دیگه، شما اصطلاحات مرحوم شیخ رو وسط نکشید که قاطی نکنیم اینجا. قطع موضوع یا به ما هو منجزون یا معذرون، یا به ما هو کاشفون تام دیگه، هی اصطلاحات رو خرد نکنید که پیش بریم. با همین اصطلاح آی صد پیش بریم همین روشن تره. الان قطع موضوعی اگر در لسان دلیل عکس بشه، اگر موضوعی طریقی عکس بشه، موضوعی به ما هو و منجزون و معذرون عکس بشه بله، اماره قطعا میاد نازل منزلش هم میشه. بله به این لحاظ، به لحاظ منجزیت و معذریتش با هم دیگه تفاوتی نداره. فرقش اینه که خب وقتی که واقع هست، وقتی که تفاوت واقعی داره، در یکیش در لسان دلیل عکس شده، داره که عکس نشده تو ابرازش که نه اصلا دو نحوه جعل دیگه، یعنی در ابرازش نه تو لوح محفوظ هم دو جور، مولای موقع اصلا قطر لحاظ نکرده موقع لحاظ کرده دیگه، یه موقع اصلا در حکم مولا حکم بوده رو واقع خمر، یه موقع برده حکم رو روی قطع شما و خمر باور، حالا قطع طریقی مولا برده باشه، ولی بالاخره موضوع دلیل رو مولا دو جور لحاظ کرده. این مثل یه که شما میگه آقا آدم قد بلند آدم قد کوتاه، یه جا مولا گفته آدم قد بلند، یه جا گفته آدم قد کوتاه، تفاوتش چیه؟ در تفاوتش در کیفیت لحاظ، مقید لحاظ کرده. یا فرض کنید تو عالم خارج ما انسان بدون جسم نداریم، درست شد؟ خدا متعال میگه انسانهای جسمدار رو اکرام کن، درست شد؟ شما میگی خب فرق اینا چیه؟ میگه آقا فرقش اینه که میگه تو عالم خارج که تفاوت نمیکنه، همه انسان‌ها جسم دارن. میگه آقا کیفیت اصلا واقعی، یک تفاوت واقعیه، فرقش اینه که در لوح محفوظ خدا متعال دو جور لحاظ کرده، لحاظ مقید با لحاظ مطلق، دو نحوه لحاظه، درست شد؟ یعنی خداوند متعال موضوعشو مرکب عقد کرده، در موضوع مطلق عقد کرده. شما میگی ثمره عملی چیه؟ ما تو اصول الان دنبال ثمره عملی نیستیم، ما دنبال ثمره تحلیلی، بلا تحلیلی متفاوت. نه خب نه نداره که آقا این ای که نداره، اول بنابر مبانیه، این بنابر مبانیه و بنابر اختلافاته ها، بنابر مبنای شرط در نتیجه عملی تفاوت نداره، در کیفیت لحاظات که نگفت فایست تفاوت چرا؟ نه در مقام جعل آقا لحاظه، یه موقع مولا مطلق لحاظ میکنه، یه موقع مقید، یه موقع موضوع رو مرکب لحاظ میکنه، یه موقع موضوع رو بدون ترکیب، یه موقع حالا مول خداوند متعال اصلا توجهی به علم نداره، فقط حکم ورده رو واقع خمر، یه موقع آقا ملاک رو واقع خمر نیست. ناکنید یه موقع حواستون باشه، یه موقع ملاک، این اصلا این خلط اساسی شد، یه موقع ملاک رو واقع خمره، اصلا ذات خمر مصلحت داره، درست شد؟ بعد خداوند متعال مصلحت داره در، خوب گوش کنید، در مواردی که خمر برای شما منکشف نیست، از باب این که غلبه نوعیه بده و از باب این که عکس احتمال، یعنی اکثر مساله گیرت بیاد، به شما میگه که به امارم عمل کن. لذا اگر مولا گفت الخمر و حرامون، شما اماره رو عمل کردی و مطابق با واقع در نیامد، چی گیرت آمده؟ زود مفسده واقعیه. حواستون اینجایه با منید؟ اینا دیگه باید روشن باشه ها. بنابر مبنای این که مولا حکم ببر روی واقع، مفسده واقعیه تو خمر واقعیه است. لذا اگر یه جا هم شارع اماره رو حجت میکنه، حواستون پرت شده، حکم ظاهری بود در مقام تزاهم حفظی برای که مولا اکثر اغراض واقع رو بیاره. و لذا گفتیم ما هممون گفتیم جزء چی؟ مخطئ و مصوبه. اگه اشتباه رفتی جیب چی میشه؟ پر مفسده میشه، یادتونه؟ پس اونجا اصلا نگید آقا فرقی نمیکنه، به لحاظ عملی به لحاظ ما فرق نمیکنه، ولی جیبمون پر مفسده میشه. ولی اگر مولا حکم واقعیه رو برده باشه، مفسده رو برده باشه رو خمری که یا علم داره یا حجت قام شده، یعنی خمری، همون خمری که شما داری میگی، یعنی خمری که بگی آره منکشف باشه برای شما، حالا ولو اهم به قول شما به عنوان قطع موضوع طریقی ملاحظ کنه، یعنی مقصده رفته رو خمری که برش حجت اقامه شده. اگر شما آمدیم و این حجت بر شما اقامه نشده بود، درست شد؟ یا شما روایت داشتید دیگه حجت اقامه شده بود بر شما، مولا گفته بود خمری که حجت اقامه بشه زو مقصده است، درست شد؟ خمری که حجت اقامه نشه، حالا اگر آمدیم و برای شما حجت اقامه نشد، حجت بر علیتش اقامه شد، اماره بر هلیتش اقامه شد، نه اماره بر حرمتش، یا اماره اقامه نشد، اینجا جیبت خالیه، خالیه، هیچ مفسده گیره نمیاد. اونجا مولا حکم آورده بود رو واقع واقع، اماره اگر خطا میرفت شما مفسده گیرت میامد، ولی اینجا مفسده مقیده بیه که یا علم به حرمتش داشته باشی یا حجت بر حرمتش اقامه بشه، درست شد؟ اگه حجت بر حرمت اقامه نشه چی میشه؟ هیچی، جیبت خالی خالیه. یعنی این تفاوت میکنه که مفسده رفته روی واقع یا مفسده رفته روی حجت، اقامه حجت. اگه مفسده رفته روی اقامه حجت، هر جا حجت اقامه بشه خب در واقع موضوع محققه. حالا چه مصلحت چه مفسده، حالا شما مفسده تفسیر کنید. اگه حجت اقامه شد بری که هازا خمرون، این پر از مفسده است، جیبت پر مفسده شده، درست شد؟ ولی اگر آمده ما ولو این که خوب گوش کنید، خمری که حالا بازی بستگی داره که تو لوح محفوظ مولا چجوری عرض کرده باشه، حواستون باشه حالتای عقلش هم سه جوره، یه موقع مولا تو لوح محفوظ حکم میبره رو واقع خمر، یه موقع حکم میبره رو خمره به اضافه حجت، باید هر دوتا باشه، یه موقع حکم میبره رو حجت بر خمریت. اصلا خمر از موضوع دلیل خارجه، مثل مواردی که آقای صدر میگه، میگه که موضوع عقل برای لزوم اطاعت فقط صرف انکشاف مبنای آیستادی بود، موقع مثلا واقع هیچ اثری نداره، لذا شما صرف انکشاف حد که حرمت هست، ولی اون که خمری هم در لوح محفوظ نباشه. ولی بالاخره مولا دو جور میتونه لحاظ کنه، یه موقع میتونه بگه واقع خم تو لوح محفوظ، پس هر جا واقع خم باشه مفسده است. اگه اماره اقامه نشه تو مصلحت روشن‌تره. فرض کنید که واقع نماز رو در نظر بگیرید، واقع نماز فقط مصلحت داره، درست شد؟ پس شما اگر آمدیم و اماره شما به واقع اصابت کرد، مصلحت گیرید میاد، ولی اگه اماره شما به واقع اصابت نکرد چی میشه؟ پوچه پوچه هیچی گیرید نمیاد، درست شد؟ ولی یه موقعی مولا حکم میبره رو دوتای با هم دیگه، میگه نماز واقعی که اماره هم برش اقامه بشه، پس اگر اماره اقامه نشه ولی شما نماز واقعی رو بخونی چی گیرت نمیاد، هر دوتاش باید با هم باشه، تو مفسده باید هر دوتا با هم باشه تا مفسده گیرت بیاد. یه موقعی هم مولا حکم میبره رو صرف اماره، میگه اصلا من به واقع کار ندارم، همین که اماره اقامه بشه من به هر چی کار میکنم مصلحت خالی رو میدم، که این مبنا رو اگه بگی مولا مصلحت رو برده رو صرف اماره خالی، این میشه مصلحت چی؟ میشه نه، این میشه تصویب، این میشه تصویب، ما این تصویب رو قبول نداریم، این میشه تصویب که مولا بگه هرچی اماره گفت، لذا ما میگیم هرچی اماره بگه نیست، واقع حالا یا واقع خالیه یا اگر قطع موضوع عقص شده واقعی که اماره و بینه برشه خالی شده.
قائل به منجزیت بشیم
در امارات؟ آه؟ فرق نمی کنه، طبق مبنای آیستاد که تفاوت نمی کنه، چی بگیم جعل حکم مواصل شده، چی بگیم جعل منجزیت و معذریت شده، چی بگیم جعل، تفاوت بین اینه که قطع موضوعی عقص شده. شما تفاوت یه رو میخواستید که چه تفاوت داره، گفتیم تفاوت عملی یه تفاوته، تفاوت واقعی یه تفاوته، ملاکات واقعی رو باید ببینیم چجوری که مولا چجوری عقص کرده.
خب
بله بله، نتیجه برای ما به لحاظ عملی نداره، ولی به لحاظ جیبمون که پر میشه داره.
بله
توی
موضوع دلیل ما چی هست شده، مثلا قرد هست شده به نحوه موضوعی تنهی.
خب بله،
و حالا این اماره میتونه جای
گذاری، حالا الان بس
الان منجزیت و معذر، یعنی ما اینو فقط منجز و معذر دونستیم تو موضوع بودستیم دیگه، درسته؟
بله.
آیا این توی حکم هم تأثیر داره که آیا بگیم واقعا نفس داده بشه بار شد؟
دوباره بفرم متوجه
نشد، یعنی همین که ما مثلا زن پیدا کردیم، زن هم حجیت پیدا کرده، درست مثلا به موضوع زن پیدا کردیم،
خب موضوع موضوع حکم واقعی چی بوده؟ خمری که شما باید زن پیدا کرده باشی، آره، پس زن شما هم در مفسده دخیل بود، آره، خیلی موارد ممکنه حالات نفسان انسان در مفسده و مفسده دخیل بشه، کبر و غرور مثلا، مگه حالات خیلی اموری که حالات نفسانی دخیله، ما نمیدونیم لوح محفوظی جوریه. بله بله بله، اوغلا تو زندگی های اوغلایشون غالبا توی اون چیزایی که جوارحی نیست، جوارحی جوانحی نیست، ما رو امور خارجیه قد همیشه طریقه، تو موضوع هم عرض میکنه، تو میشه جلسه قبل توضیح دادم دیگه، گفتم اوغلا یه همه توضیح دیدیم که اوغلا اصلا قطع موضوعی چیزی ندارن دیگه، صفتی ندارن دیگه. حالا خب ولی ما که لوح محفوظ رو نمیدونیم، یه جای شاید تاثیر گذاشته باشه و شما نمیبینید، این عمل رو داریم، نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله، خب ما چه میدونیم ملاکات واقعی چیه؟ البته ما تو شریعت هم قطع موضوعی خیلی زیاد نداریم ها، مواردش محدوده، ما فقط داریم به صورت کبروی بس میکنیم، ما یقین نداریم، ممکنه اینکه ما میگیم فقط ممکنه، من فقط مثال میزنم، بله خیلی بعیده مفسده خمر رو خمر معلومه رفته باشه، آره رو خمر خمر معلومه است، ولی مثلا حرمت بدبینی، افترا، اینا هیچ بعید نیست که افترا و بدبینی و اینا حرمتش در جایی باشه که حالت نفسانی انسان هم مثلا بهش تعلق گرفته باشه، مثلا احتمال داره، ما داریم ثبوتی بررسی میکنیم، مثاله هیچ وقت شما رو گم نکنیم، بگید آخ خمر چه ربطی به حالت نفسانی من داره دیگه، اگه خمر باشه مست میشم، نباشه مست نمیشم. حالا مثال خمر به عنوان راحتی مثال معروف و اصولی ماست میزنیم، شما ببرید مثال رو جای بزنید که حالت نفسانی بتونه تأثیر داشته باشه در مصلحت و مفسده. خب حالا بریم سر بحث خودمون، الان کجاییم؟ میخوایم ببینیم اگه امارهی اقامه شد برای یک حکم شرعی، مبنای ما چی جعل حکم مواصله، چه مبنای ناینیم، چه مبنای مرحوم آخوند آقای صدریم که جعل حجیت بود، بنابر این مبنا معدا رو میتونیم استناد بدیم یا نمیتونیم استناد بدیم؟ نسبت به حجیت، نسبت به حرمت کذب گفتیم اینجا، یعنی به عدم حرمت کذب گفتیم قطع ما به حکم شرعی قطع چیه؟ قطع طریقیه. درست شد؟ خب ابتداعا ممکنه به نظر برسه آقا مشکل حله، مگه شما نگفتید اماره نازل منزله قطع طریقی میشود؟ اگه بحث نکردیم گفتیم اماره نازل منزله، پس باید مشکل حله. آقای صد میگن یه جنبه دیگه هم باید اینجا در نظر بگیری، این مسئله به اون مسئله یه مقدار فرق میکنه. اون مسئله هم اینه که ما اینجا اون چیزی که موضوع دلیل حرمتمون قرار گرفته عنوان چیه؟ چه عنوانی بود؟ کذب. احسن، عنوان کذبه. درست شد؟ ما دنبال هستیم که عنوان کذب رو منتفی بکنیم. برای انتفاع عنوان کذب یه چیز دیگه هم اینجا نیاز داریم، اونم اینه که باید تبعیت مدلول چیز مثبتات امارات رو و حجیت مدلول التزامی اماره رو بپذیریم. چرا؟ به خاطر که آقای سعد میگن وقتی امارهی دلالت میکند بر یه مطلب واقعیهی و شارع هم یا عقلا میان رو حجت میکنند، مدلول التزامی حجیت اماره اینه که اگه مدلولشو آمدی خبر دادی کذب نیست، این مدلول التزامیشه. یعنی اگر بیانه بر شما اقامه شد که بابات آمده، بعد شما رفتی به مادرت گفتی بابا آمده، عرف میگن شما دروغ نگفتی. با اینکه دروغ گفتیم یعنی آنچه که در عالم واقع وجود داشته باشه رو شما اسناد بدی. درست شد؟ کی اینجا عرف میگن دروغ نگفتی؟ میگن به خاطر که عرف میگن هر وقت بیانه اقامه شد و حجیت بر شما اقامه شد، لازمه این که این اماره و بیانه حجت باشه، لازمش اینه که شما اگر آمدی از معدا اخبار دادی هم کاذب نباشی. این مدلول التزامی رو بعد حجیت شما بپذیریم، چون اینجا عنوان خاصی در دلیل عقد شده. عنوان چی عقد شده؟ عنوان کذب عقد شده. باید عنوان کذب رو منتفی کنیم. برای انتفاع عنوان کذب احتیاجی به این لازمه داریم، باید این رو اثبات بکنیم، این مثبت این عرض کنم و لازمه اماره رو باید حجت بدونیم. خب از اونجایی که آقای صدر مثبتات امارات رو حجت میدونست، به این لحاظ مشکل نداریم، این روشنه. نه هنوز رساله ها درست نشد دیگه، هنوز یه سیکتی که مونده. آها نه، حرمت دومی مهمه، مشکل همین دومیه، سختی این دومیه که بخوای درست کنی. به خاطری که گفتم فقط حرمت کذب نیست، دوتا عنوانه، یکی حرمت کذبه، یکی ادخال ما لا یعلم انه من الدین فی الدین. ایش مشکله. یه هم روایت داریم که چیزی که نمیدونید که از خداوند متعال هست یا نیست، به خداوند متعال اسناد ندید. و این قطع موضوعی قطع طریقی نیست، قطع موضوعیه، خیلی راحت نیست. اینجا خلاصه آقای صدر میفرماین که خب حالا اینجا تو این قطع موضوعی اگر از لسان اون ادله‌ای که استفاده شده و ازش فهمیده میشه که گفتن که آنچه را علم ندارید از خداوند متعال است، به خدا متعال نسبت ندید، اگر اونجا علم رو به ما هو منجز و معذر عقد شده، همچی استظهاری بکنیم، خب خوبه، میگیم حجت جایگزینش میشود. همونطور که قبلا گفتیم، های صد گفتن اگر قطع موضوعی به ما هو منجز و معذر بود، این جایگزینش میشه. ولی اینم از روایت خیلی وقتا نمیشه استظهار کرد. به نظر میسته قطع موضوعی تویش به موارد به ماها و کاشفون تام عقد شده، مشکل سر جاش میمونه. آقایون چجوری در رساله عملیه مینویسن حازا مثلا واجبون یا حازا حرامون؟ ظهورش هم میگه که وجوب و حرمت واقعی رو دارن میگن، نه وجوب و حرمت ظاهریه. از آخر آقای صد اینجوری میگن که میگن در اینجور موارد بالاخره هیچ راهی نیست مگر اینکه یک اجماعی یا سیره ای درست کنیم که در اینجور موارد علما اینا رو به خداوند تعالی اسناد میدن. یعنی اجماع و سیره مخصص او ادله‌ایه که میگن که اسناد ندید آنچه را که نمیدانید به خداوند متعال، یعنی تخصیص میزنه اون موارد اسناد بلا علم را به مواردی که حجت برش اقامه شده. وجه آیستاد از آخر میفذرن همینه، یعنی عملا وجه فنی برای درست کردن این قضیه پیدا نشد، مجبورم به همین اجماعی که دیگران این کار را کردن کردن، پس ما هم همین کار را میکنیم. از مرحوم شیخ صدوق که دیگه مقدس مقدسمون و اصل اول همین کار داره میکنه، تا ماهایی که همین اصل هستیم همه هم همین کار میکنیم. هر کسی مسئله شرعی میپرسه بگه ماهای سیستانی اینجوری میگه، واجبه حرامه، همه همین کار میکنیم. ده به همون بر همین اسناد هم هست، لذا مجبوریم در اینجور موارد بگیم اجماع وجود داره. اجماع که وجود داره همه علما همین کار میکنن. ما تا حالا ندیدیم هیچ کی تو رساله عملیه همون اول میمیسن عمل به این رساله شریفه از کنم خیلی مجزی و مبرع ذمه است، ولی بعد که وارد میشن همه رو همینجور به لسان اخبار عن الواقع حکم میکنن. از کنم خدمت شما بگیم اجماع وجود داره یا سیره متشرع یا سیره علما وجود داره که تخصیص خورده. حاضا تمام الکلام در این تقریب که خدمتون از کردم بفرم.
اجماع تخصیص داده و چیجوری بگیم
نه ای که لسان نه خب لسان عدله ای که استظهار ای که خود باید استظهار کاری به اجماع نداره. باید در واقع اجماع ممکنه، نمیگیم همیشه اینجوریه، ولی وقتی یه چیزی نص باشه یا ظهور بر یه مطلبی داشته باشه و اجماع بر خلافش عمل میکنن، ظهور رو که اجماع به هم نمیرزه. خودشون میگن شامل بچه ها، میگن شامل بسته نمیشه. تخصیص یعنی چی؟ یعنی میفهمی مراد جدی اون دلیل مورد ما نیست. تخصیص چیز خیلی پیچیده. تخصیص یعنی که اراده جدی اون دلیل اطلاق نیست، مورد ما رو شامل نمیشه. نسبت به غیر موارد بیانیه بر حکم شرعی دارن میگن. اگه گفتن آنچه را علم ندارید به خدا متعال نسبت ندید، از این اجماع میفهمیم مواردی که روایت وجود داره رو نمیگه، در غیر موارد روایت رو داره میگه. مراد از علم همه حالت نفسانیه، ولی اصلا دلیل از اول قاصر شامل موارد علم نمیشود. یعنی هم یه چیز پیچیده نیست تخصیصه. یعنی از اول روایت شامل فرض ما، فرض رفتار اصحاب، چون فقهای اصحاب هم همینجوری بودن. یعنی اونا هم حکم رو استناد، حکم رو مستقیما استناد میدن، میگفتی چرا میگه؟ چون امام صادق اینجوری گفته. یعنی اصلا دیدن اصحاب، سیره اصحاب همین بوده که بر اساس روایت فتوا میدادن و از اون دلیلم از علم هم ممکنه حجت نمیفهمیدن، علم میفهمیدن، ولی گفته اصلا جا شامل موارد حجت نمیشه. او حرمت ما رو مواردی که شما دلیل معتبر نداشته باشی. بفرمایید. نفهمیدم جملتون. به خاطر مفسده بیان چیکار می‌کنه؟
یعنی اگر علما قرار باشه بیان بگن که آقا این وجوبی که ما داریم میگیم وجوبی نیست که خدا گفته، ما از امارات
اینجوری. اگه علما بی خود میکنن بدون اینکه خدا هم تعالی بهشون گفته باشه، خودشان شریعت خلق بکنن و بخوان مسائل مفاسد بسنجن. نه شما حق نداری. اگه خدا هم تعالی گفته حق نداری، مردم از اول همینجوری میگفتن، مردم عادت میدادن. مثل حجیت، مثل همینه که الان بعد از خیلی‌ها میخوان تقدس درست کنن، میگم بابا خب تقدس درست، میگم اگه تقدس درست نکنی مردم نمیتونن اطاعت کنن. میگم خب بابا عقل مردم ببر بالا، شما چرا برای مردم یه فضای غیر واقعی درست میکنی؟ اما بارها میگیم بابا جان من لازم نیست که رو معصوم کنید تا لازم باشه مردم ازش تبعیت بکنن. شما قشنگ مشخص کن آقا این ولی فقیه بر اساس منجز و معذر حکم کنه، اشتباه حکم کنه، بر من واجبه برم عمل بکنم. اینکه بخوای حتما یکی رو معصوم کنی بعد براش تقدس درست کنی و شما مفاسد او برش نگاه نمیکنی. من میخوام بگم که همون چیزی که خدا هم تا دستور داده عمل بکنید. به قول خود از ما، ما مأمور به وظیفه، ما مأمور به نتیجه نیستیم. خدا هم خودش بهتر بعد شریعت چه حفظ کنه. اگه شما به همه مردم از اول یاد میدادیم، مردم در طول هزار سال یاد میگرفتن. حالا ما طلبه ها، ما که حالا فهمیدیم این رساله های عملیه هیچ مطابقت علل واقع نداره، همین که همیشه عرض میکنم ممکن روز قیامت برید ببینید همین نامه اعمالتون سفید سفید، هیچ یک ذره اطاعت درش نیست، هیچ هر چی نماز خواندی و همه چیز تو عمرت همش بخاطر همه با غسل جنابت، الحمدلله همون اولین بار که تو سن بلوغ جنابت شدی از همون جنابته هنوز خارج نشدی، همون جنابت اولین جنابت هنوز هست نگردنه، غسلی که انجام دادی همش باطله، هر چی نماز خواندی روزه گرفتی همش. خیلی هم سخت نیست، نمیخوام مسئله پیچیده ای طراحی کنم بگی چی جوری میشه، همین میشه. کسی اولین غسلی که انجام داده مقلد آقای خویی بوده، تا آخر عمرش هم قصدش همینجوری انجام داده، سمت راست و چپش رعایت نکرده، در لوح محفوظم حتما برای قصد سمت راست و چپ چیه؟ باقیه. یه هنوز باید یه سمت چپه رو به نیت قصد بشوره تا از جنابت خارج بشه. 80 سال آقا نماز خوانده، خدای خوبی گفته بود که فتوایی که جرأت نکردم بهش عمل کنم همین بوده. خب جرأت نکرده، کار خوبی هم کرده، بقیه هم جرأت نکنن بهش عمل کنن. خب عرض کردم خدمت شما. خب حالا چیکار میکنه؟ رفته روز قیامت. حالا شمایی که همچی احتمالی رو میدی چیکار میکنی؟ اهل احتیاط میشین؟ الان همین مسئله رو اونایی که مقلد های سیستانیان چند نفرش به خیلی ها میگه میبینی ککشون هم اصلا نمیگزه که آه ممکنه همه نمازات روز قیامت همه اجتماع بشه چی گیرد نیاد بادم این کیه حوصله داره راست و چند ولش کنه خوبه ما که وظیفه همون عمل میکنیم حالا روز قیامت فهمیدی چی کار میکنی؟ هیچ شما اگه میدونی که همچه حالتی هست عمل نمیکنی؟ چرا؟ این که مفسده وجود داره ما حق نداریم دلیل نداریم که این مفسده سنجی ها رو ما بخوایم ما فقها بخوایم انجام بدیم. بله خب ولش کنید حاشیه نذارید. خب این دیگه تطبیق کنیم این بحث امروز تمامش کنیم. نمونه اثبات الاماره لجواز الاسناد یحرم اسناد و مالم یستر من الشارع الی حرام است اسناد و مالم یستر من الشارع الی اسناد آنچه از ناحیه شارع متعال صادر نشده است به خداوند متعال حرام است. چرا؟ لانه او کذب بود. این عنوان کذب. و یحرم ایضا اسناد و مالا یعلم صدوره منه الی حرام است همچنین اسناد آنچه که نمیدانیم صدورش از کنم از ناحیه خداوند متعال محقق شد یا نه علم به صدورش نداریم اگر الی به شارع اسناد بدیم و منتظرش کنیم این حرامه. اینم قسم دوم از تشریعه. و امکان صادرن فی الواقع ممکنه واقعا صادر شده باشه ولی چون ما علم نداریم اسناد بدیم این میشود حرام. لذا تو روایات متعدد داریم که قاضی منظور از قاضی اعمه تو خیلی از روایات به معنی مفتی هم هست یعنی کسی که فتوا میده میگن قاضی علی حفرت من النار و چهار گروه اسم میبرن میگن رجلون که در واقع راست میگه حق داره میگه و هو لا یعلم یعنی کسی که نمیدونه ولی مسئله واقعی رو با مطابق با واقع داره خبر میده این هم تو جهنمه. آقا من دارم مطابق واقع عمل میدم. میگن به خاطری که تو همی که نمیدونی موضوع حرمت افتای قاضی و مفتی حق نداره بدون علم حج فتوا بده ولو که مطابق با واقع در بیاد. فقط یک نفر هست که تازه ایم علا داریم که علا شفا حفرت من النار این لبه پرتگاه دیگه یک قدم دیگه مونده او هم کسیه که به علم فتوا میده و فتواش هم مطابق با واقعه. و هازا یعنی ان القطع به صدور الحکم من الشارع و این یعنی که قطع به صدور حکم از شارع طریق لنفی موضوع الحرمت الاولا برای نفی موضوع حرمت کذب قطع طریقیه فهو قطع طریقی. و موضوع لنفی الحرمت الثانیه یعنی ما لا یعلم صدوره منه الی فهو من هذه الناحیه قطع موضوعی نسبت به حرمت کذب قطع طریقی نسبت به دومی قطع موضوعی. و علیه فاذا کان الدلیل قطعیا انتفى کلتا الحرمتین اگر دلیل قطعی داشته مثل خبر متواتر که محقق نمیشه یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه که محقق میشه هر دو حرمت چی میشود؟ منتفی میشود. موارد روشنش مثل ضروری دینی که تو جلسه چیزام گفتیم یه جزء الان همه ما برامون روشنه که اصل وجوب نماز در شریعت موجود لذا راحت به خدا متعال نسبت میدید. نگید آقا پس این موارد رو نداریم اینا مثل امور قد ظنیه نیستش. گفتم شاید براتون بنده خدا میرفت بالا منبر میخونی که از آقا خیلی مقید بود گفته بود که میری بالا از زهر ماریا نخونی ها فقط قطعیات بگو. رفت از بالا منبر گفت آقا یقیناً امام حسینی بوده یقیناً ظهر عاشورایی هم بوده یقیناً امام حسین هم در ظهر عاشورا به شهادت رسیده و السلام علیکم و رحمت الله خودتم مر بخواییم آقو آقا یکم از همون زهرواری هم قاطیش کن. بالاخره موارد قطعیه داریم ولی بی که محدود باشه اینا رو میتونیم اسناد بدیم. آقا یقینا اینا هست در شریعت اسلام اصل نمازی واجبه اصل حرمت خمری واجب هست یک چند تا واجبات و محرمات ضروری داریم. فهو طریق الى احد النفیان و موضوع للآخر نسبت به یکی طریقی نسبت به دیگری موضوعی. و اذا لم یکن الدلیل قطعیا حالا اگه دلیل ما قطعی نبود بل امارتون معتبرتون شرعا اگه یه اماره معتبر داشتیم حالا نسبت به حکم اول چی؟ فلا ریب فی جواز اسناد نفس الحکم ظاهر الی الشارع نفس حکم ظاهری مجعول هرچی رو گفتیم حکم مواصل مرحوم شیخ علمیت مرحوم ناینی منجزیت و معذریت آیسد هر کدوم گفتیم این رو میتونیم به شارع نسبت بدیم لانه مخطوعون به میتونیم بگیم آقا اماره حجت است اماره شارع علم قرار داده نماز جمعه واجب است به وجوب ظاهری. و اما اسناد المعدا وجوب نماز جمعه واقعی چی؟ فالحرمت الاولا تنتفی به دلیل حجیت الاماره حرمت کذمون منتفیه. چرا؟ لأن القد به نسبت الیها طریقی، قد نسبت به طریقیه. و قبلا هم گفتیم که قطع اماره نازل منزله قطع طریقی می شود و لا شک فی قیام اماره مقام القطع طریقی. البته یه مشکل در مقام وجود داره، اونم باید حلش کنیم. اونم عنوان مأخوذ در دلیلی که کذبه، باید کذبم منتفی بکنیم. غیر ان انتفاع الحرمت الاولا کذالک مرتبطون به حجیت مثبتات الامارات. انتفاع حرمت کذب به وسیله ای کذاله، یعنی به دلیل حجیت الاماره. اگه حرمت کذب رو به دلیل حجیت اماره بخوایم منتفی بکنیم، این مرتبطه به یه بحث دیگه هم هست، اونم اینه که حجیت مثبتات امارات رو هم بپذیریم. لأن موضوع هذه الحرمه عنوان الكذب و هو کذب، یعنی چی؟ یعنی مخالفت الخبر للواقع، باید خبر مخالف واقع نباشد. و انتفاع هذه المخالفه مدلول التزامی للاماره الداله علی ثبوت الحکم. انتفاع این مخالفه، مخالفت مدلول التزامی اماره است که داله بر ثبوت حکم است. مدلول التزامی اینه که اخبار عن هذا الوجوب، یعنی به معنای مثلا اسنادش به شارع متعال، این کذب نیست، پس حرمتش هم میشود منتفی. لان کل آیستت بچشو میگن لان کل ما یدل علی شیء بالمطابقه، هر چیزی که دلالت بر یه شیء بکنه بالمطابقه، یدل التزاما علی ان الاخبار عنه ليس کذبا. دلالت میکنه که وقتی میخوایم از این مدلول خبر بدیم، کذب نیست عرفا. مدلول التزامش همیه. لذا عرض کردم که اگر بیانیه بیاد اقامه بشه که پدر شما آمد، شما بیاد خبر بدی پدرم آمد، نمیگن شما دروغ گفتی، باید که واقع برات کشف نشده باشه. و اما الحرمت الثانیه فموضوعها و هو عدم العلم ثابتون وجدانن، باید که اماره الان اقامه شده ولی نسبت به حرمت ما لا یعلم انه لیس من الدین فی الدین، یعنی ادخال این و اسناد این، خب این هنوز سر جای خودش هست، این ثابت وجدانن. فانتفاعها یتوقف حالا اما على استفاده قیام الاماره مقام القطع الموضوعی من دلیل حجیتها، یا از دلیل حجیت. عرض کنم خدمت شما، این حرفی که آقای صد داره الان میزنه مشخصه دیگه، الان خارجی رو گفتم دیگه. بنابر این مبنا حرف آقای صد درسته که ما از ادله استفاده قطع موضوعی به ما هو صفت نفسانی بکنیم، ولی اگر به ما هو بگید آره به ما هو منجزون و معذرون استفاده بکنیم، خب از اساس اماره نازل منزلش میشه. این رایش صد دیگه اینجا نگفتن، این مطلب روشنه. فانتفاعها یتوقف اما على استفاده قیام الاماره مقام القطع الموضوعی من دلیل حجیت اماره، مثل همون ادعایی که مرحوم ناینی خواست بکنه، گفت جعل علمیت میشود و خواست حکومت درست بکنه که ما جوابش قبلا دادیم. او على اثبات مخصص لما دل على عدم جواز الاسناد بلا علم، یا اینکه مخصص پیدا بکنیم که بگه آقا اسناد بلا علم جایز نیست. من اجماع او سیرتن، حالا اجماعی وجود داشته باشه، سیره‌ای وجود داشته باشه که یخرج موارد قیام الحجت، حجت شرعیه، موارد قیام حجت شرعیه رو چیکار بکنه؟ خارج بکنه، که به نظر میاد بهترین راه ما همینه، چون آقای صد اون راه بالا رو نپذیرفتن. اصلا اینکه اینجا اصلا ناظر به اینکه به ما هو منجزون و معذرون باشه که نمیشن، بس معلوم میشه اصلا تصورشون این نیست، اینو ما از خارج گفتیم. و اثبات دلیل رو حجی نازل منزله بودنش رو به ما هو دلیل حجیت هم آیستد قبول نداشتن، حرف ناینی رو نپذیرفتن. چرا؟ چون گفتن در حکومت نظارت شرطه و ما در اینجور موارد نظارت نداریم، لذا پس نظر آیستد همین اجماع و سیره است. وجهش هم اینه که خودشون تو رساله همین کارو میکنن، چون که شما بگید نه آیستد اصلا میگه نه اجماع و سیره هم وجود نداره، تخصیص نخورده. و اگه تخصیص نخورده بود، نه تو رساله عملی اینا رو به خودمون تا نسبت میدادن. آیستد هم اینجوری نبوده که مثل ما فقط میشینه به علما قرر پر کنه، خود جزء علما بوده، رساله نوشته دیگه. خب تو رساله خود آقای صد به نگاه میکنه، آقای صد خودش همین کار کرده از اول تا آخر، ایشون منهاج داره دیگه، از کنم تا حاشیه عروه هر چی داره همش میبینه به همین ترتیب فقهای عمل کرده. حاضر تمام الکرام در این بحث. یه بحث دیگه مونده، چون در واقع اینجا فقط آقای صد صورت مسئله رو مطرح میکنن، اصل مباحث جای دیگه میگن، اینو بگم که بحث تمام میشه. نگاه کنین، بحث در اینه که آیا اگر یک جایی یک دلیل خاص وجود داشته باشه، درست شد، شارع متعال میتونه ما رو از عمل به این دلیل ردع کنه یا نمیتونه از عمل به این دلیل ردع بکنه، درست شد؟ اگر یک دلیل قطعی وجود داشته باشه، مشخصه که تا وقتی قطع وجود داره ردع از عمل به قطع مستقیما ممکن نیست. این فقط آیه یه نکته میگن که تو ذکر شریفتون باشه، همه جا میتونید ازش استفاده کنید. مولا برای اینکه شما رو بخواد رد بکنه مکلف رو از عمل به قطع، باید چیکار بکنه؟ قطع شما باید تقدیل بکنه به قطع موضوعی. بعد تبدیل بکنه به قطع موضوع در دلیل، بعد بگه از طریق خاص اگر باشه من نمیخوام، اگر از طریق خاص باشه من نمیخوام. این چی جوری ممکنه؟ از بابیه که مولا علم به روش خاص و طریق خاص از جعل رو در موضوع مجعول عرض کنه. این بستگی داره به یک دعوای اساسی بین تصویر ما و تصویر آقای صد از مرتبه فعلیت که تو حلقه ثانیه من تفصیلا گفتم، انشالله اینجا هم برسیم تو بحث عقص علم به حکم در موضوع حکم برسیم، باز انشالله تفصیلا واردش میشم که آقای صد یه حرفی داشتن بر اساسی چند جا بحث مطرح کردن که شارع متعال میتونه علم به جعل رو در موضوع مجهول عرض کنه. حالا چه علم به جعل در موضوع مجهول، چه عدم علم به جعل در موضوع مجهول، فرق نمیکنه دیگه. بگه آقا از طریق جمع رمر و اصطلاب اگر به جعل رسیدی من فعلیت ندارم، مولا اینجوری عرض کنه. فقط مشکلی که داریم ما قبلا هم عرض کردیم اینه که ما طبق مبنای آیسه از خودشون یاد گرفتیم که مجهول یک امر وهمیه. خب وقتی یک امر وهمیه مولا اینو کجا عرض کرده؟ حالا بحثش ایشالا تفصیلا تو بحث مباحث دلیل عقلی که عقص علم به حکم در موضوع حکمه تو حلقه ثانیه هم باز اشاره کردم، اینجا با تفصیل بیشتری وارد بحثش میشیم که چجوری آیسه رو و حرف آیسه رو تلقی کنیم، مثلا میشه تلقی کرد یا نمیشه تلقی کرد. ولی آیسه طبق مبنای خودشون میگن آقا مشکل حل، کاری نداره. مولا میگه آقا اگه از این طریق رفتی برات حجت نیست، درست شد؟ خب حالا آقا آیستد یه بحث کبروی رو برای چی مطرح کردی؟ میگن به خاطری که سقرویت بعضی از اصحاب اخباری ما قائل شدن خداوند متعال حکم شرعی رو که از طریق دلیل عقلی شما بهش برسی ولو قطعی هم باشه حجت نیست، ولو این که قطعی هم باشه اگر از دلیل عقل بیزه حجت نیست. حالا مراد اخباری ها چیه؟ عقل رو چی میگن؟ مرحوم شیخ حرفاشون رو ذکر میکنه، یک جای واقعا آشفته است. اصلا چی میگن؟ حرفشون چیه؟ تای بحثا چیه؟ تفصیلش ایشالله سر جای خودش تو هر کلمات مرحوم شیخ هم هست. حالا سر که خواست رجوع کنه بحث تفصیلش هم هست، تو علاقه قبل ما اشاره کردیم اونجا، تو مباحث رسائل هم هست، تو همین قطع زنم بحثشون هست که میگن دلیل عقلی حجت نیست. اونجا نوارا تفصیلا عباراتشون آوردیم خوندیم و توضیح هم دادیم. و بالاخره ما حاصل فرمایشی بزرگواران چیه؟ ما اصلا یکی اینا دلیل عقلی رو حجت نمیدونن. حالا محدوده دلیل عقلی رو چی میدونن؟ بین کلام تشامه لفظی وجود داره، مصداقا موردی هست که ما حجت بدونیم اونا حجت ندونن، این اول بحثه. ما میگیم دلیل عقلی حجته، ولی هیچ جا به وسیله عقل مصالح و مفاسد رو کشف نمیکنیم. اون جایی هم که ما میخوایم به قاعده ملازمه مشکل رو حل بکنیم، انقدر دلیل شرعی داریم که احتیاج به قاعده ملازمه نداریم. یه حرمت ظلم رو بخوای درست کنیم، ما انقدر روایت داریم که دیگه آیه لفظی داره که دلیل نداره. این که بالاخره دعوای بین ما و دعوای بین آقایان اخباری ها به لحاظ عملی منجر به چه دعوایی میشه و این که اصلا ریشه یابی کنیم که جد دلیلی داشت مرحوم سید مرتضی اجماع و عقل رو اصلا آور جز و ادله اربعه قرار داد، این خودش یه بحثه که در واقع به نظر من میرسه اخباری ها نکته رو نگرفتن که مرحوم سید مرتضی این رو آورد که اصلا دعوای ما رو با اس اهل سنت کم کنه. او دنبال همون چیزی بود که 100 سال زحمت 50 سال زحمت کشید نتونست آقای بورژردی مختصرش تونست بگیره، که اگر همون زمان مرحوم سید مرتضی کرد اصلا وضعیت شیعه کلن، یعنی اون زرنگی که مرحوم سید مرتضی داشت که میخواست بالاخره مذهب تشیع رو جز مذاهب اربعه مذاهب خمسه بگنجونه و دنبال ای بود، ایشون دنبال ای تلاش بود. خب بعد میگفتن آقا ما که به شما هیچ اشتراک نداریم، که درست شد؟ شما اسم کتاب رو میبرید خب درسته، ولی سنتتون که کلن هم با ما فرق میکنه، قیاسی که قبول ندارید، استحسان که قبول ندارید، سلط زرای قبول ندارید، مساله مرسله قبول ندارید، اجماع رو خب شما هیچ کدوم قبول ندارید. برای یه مقدار همپوشانی درست کنه مرحوم سید مرتضی آمد اینها رو آورد، ولی نه مراد از اجماعی که ما داریم همون اجماعیه که اونها میگن، نه مراد از عقلی که ما میگیم عقلیه که اونها میگن. حالا اینا کارهای تاریخیشه، بعد دیگه دعوا مون دیگه، مثلا همون لفظ اجتهادیه که بین شیعه و بین عرض کنم اخباری و اصولی دعواشمون، این دعوای بعدن مون. نمیخوام بگم هیچی توی دعوا نیست، پوچه پوچه، هیچ مورد اختلافی ندارن ها، ولی من میخوام بگم اصل نزاع انقدر که واضح به نظر میرسه نزاع اساسی نیست. ولی اگرم همچین نزاعی وجود داشته باشه، یعنی من میخوام بگم تفاوت سر یه کبراییه که صغرا نداره، خوب دقت میکنید، نمیخوام بگم کبراش بلا اهمیت، نه، اصولیا میگن هر جا عقل باشه حجت، اخباری ها میگن هر جا عقل باشه حجت نیست، ولی صغروی مثال نداره. بگیم دیگه، چون عقل اگه بخواد درک مساله و مفاسد کنه، مرحوم شیخ تصریح میکنه که عقل مساله مفاسد درک نمیکنه. اگه بخواد به قاعده ملازمه پی ببره، چیزی نمیمونه به قاعده ملازمه عمل کنیم. سیرهای عقلاییه که سیرهای عقلاییه با سکوت معصوم در مقابلش حجت میشه، که اخباری هم سیرهای عقلایی رو حجت میدونن. این دعوا جز دعوای بلا ثمره، چیزی تاش باقی نمیمونه. هر چه آدم بیشتر پیش میره میبینه بیشتر سر بی صاحب داره میتراشه، بخاطر اینکه سغروی هم تاثیر نداره. خب اگه آقا سوال، اگه بحث اینقدر بیخوده چرا؟ خب اصلا آوردینش، آوردیم یه مصلحت اعظمی رو پیدا بکنیم، که البته نمیخوام بگم سید مرزا به مصلحت نرسید، همین که بالاخره شیعه رو خیلی نتونن طرد کنن مصلحت، نتونست به عنوان مذهب رسمی اثباتش بکنه، ولی بالاخره یه مقدار مورد اختلاف کمتر کرد، یه مقدار تشابه ما بیشتر شد، شد بالاخره چهار کلمه حرف تقریبی برادران ناتنی، یه چیزی اینجوری میشه گفت، مثلا حمیدار هم نمیشه گفت. خب ابطال طریقیت الدلیل کل نوع من انواع الدلیل حتی لو کان قطعی، یا حتی دلیل قطعی رو یمکن للشارع التدخل فی ابطال حجیته. آقای سید این چه حرفیه؟ اینقدر شما تو حلقه ثانیه داد زدی گفتی حجیت قطع ذاتیه. بله حالا روش یادتون میدیم، و ذالک ان طریق تحویل همین از طریقیت الی الموضوعیه. ما همین برای اخباری ها اصولی مشکلشون رو حل میکنیم، بگیم از طریق موضوع، میگن او بنده خدا برخلاف منطق صحبت میکرد، آقا پایین نشسته بود هی حرفاش سقرا کبرا نتیجه میکرد که بفهمه که یه حرفاش درسته یا درست نیست. حالا این هم همینجوریه، ما وقتی میخوایم حرفای اخباری ها رو بفهمیم که خب تو فضای فکر اونا که نمیفهمیم، اول میاریمشون تو قالب اصولی میریزیم، حرفاشون رو اصولی تحلیل میکنیم تا بفهمیم چی دارن میگن. خب و ذالک عن طریق تحویل همین از طریقیت الی الموضوعیه، باید قطع از قطع طریقی تبدیل به قطع موضوعی بکنیم. و ای اخذ عدم و قیام دلیل الخاص علی الجعل الشرعی فی موضوع حکم المجهول فی ذالک الجعل، مولا عدم قیام دلیل خاص بر جعل شرعی رو عقص کنه، در چه عقص کنه؟ در موضوع حکم مجهول در اون جعل، یعنی در موضوع مجهول عدم علم خاص به جعل رو عقص بکنه. فیکون که این مبنای خاص آقای صدره، فیکون عدم و قیام دلیل خاص علی جعل شرعی قیدن فی الحکم المجهول. ای از مختصات آقای صدره، آقای نائینی میخواد با متمم جعلی مشکل رو حل بکنه، با جعل دوم حل کنه، ولی که با جعل اول بخواد این مشکل حل بشه، از مختصات آقای صدره که آقای صدر تنها کسی که حرف زده و حالا اصلا فهمش اول مصیبته که چجوری حرف آقای صدر رو ما همین اول بخوایم بفهمیم. فاذا قام هذا الدلیل الخاص علی الجعل الشرعی، به گفته بود عدم العلم مثلا از طریق عقل به حکم به جعل در موضوع مجهول دخیل است، انتفى المجهول به انتفاء قیده. اگه شما از طریق رم رو اسطلاب از طریق دلیل عقلی به جعل رسیدی، خب موضوع مجهول منتفی شده، چون عدم علم خاص در موضوع عقص شده بود، علم خاص آمد موضوع منتفی شده، حکم به فعلیت نمیرسه. و مادام المجعول منتفیان فلا منجزیت ولا معذریه. این روش استدلالی آیه صدر و در واقع ابتکاری آیه صدره. ولی ایسر زاله که البته حواستون باشه، ما منجزیت رو از قد نگرفتیم ها، آمدیم جا به جا کردیم. ولی ایسر زاله که من سلب المنجزیت عن القطع به حکم شرعی، نیامدیم سلب منجزیت کنیم از قطع به حکم شرعی. بل من الحیلولت دون وجود هذا القطع، مانع شدیم مثلا قطع به یه حکم مجهول و به حکم فعلی حادث بشود. لان القطع المنجز هو القطع فی فعلیت المجهول لا القطع بمجرد الجعل. و قطعی که منجزه قطع به فعلیت مجهوله، یعنی باید قطع ایرا آی صد اینجا میگن، ایرا همین الان اشاره کنم بعدا نگه حواست نبود، ایشالله آخر سال آینده تو تتمه مباحث استصحاب یه جا آی صد گیر میکنه، اونجا جایی که نمیتونه حکم فعلی درست کنه. تو بعد از فروز استصحاب اگر شما بخوای علم به حکم فعلی درست بکنی میشه اصل مثبت، درست شد؟ خیلی اونجا میگن یه استصحاب جاری نیست، چرا؟ چون شما علم به مجهول نمیتونی پیدا بکنی چون اصل مثبته. آی صد اونجا توضیح میده، میگه آقا ما تا حالا هرچی میگفتیم بنابر مبنای تسامح بود، برای منجزیت عقلی لازم نیست علم به حکم فعلی پیدا بشه، علم به جعل، علم به مجهول کافیه. خوب گوش کنید الان چی گفتم، علم به جعل، علم به مجهول کافیه. فقط مشکل سریه که علم به فعلیت، علم به جعل و علم به تحقق موضوع در عالم خارج، علم به جعل و علم به تحقق موضوع در عالم خارج کافیه، ولو اینکه مجر علم به حکم فعلی بگید نشود. مثل چی؟ مثل اینی که تو مواردی که میگیم، مثل مواردی که جزء مثبتاتی باشه که حجت نیست، مثل مثبتات استصحابه. تو اماره شما فعلیت برات محرز میشه، ولی تو مواردی که خب اصل مثبت میشه فعلیت محرز نمیشه. ولی آیه صد اونجا میگه استصحاب جاریه، چرا؟ میگه خب شما اینجا علم به جعل داری حقیقتاً، درست شد؟ تحقق موضوع در عالم خارج هم مثلا به استصحاب تعبدن ثابت میشه، برای شما کافی بوده که اثر مترتب بشه. پس موضوع تنجیز در واقع علم به فعلیته و علم به تحقق موضوع در علم به جعله و علم به تحقق موضوع در عالم خارج. ولی به طور متعارف در 99% موارد، خب وقتی علم به جعل داری، علم به تحقق موضوع در عالم خارج هم داری، خب علم به فعلیت هم داری. لذا اینجا آیسد بنابر همین مبنای مشهوری صحبت میکنه، لأن القطع المنجز هو القطع به فعلیت المجعول، قطع به فعلیت مجعول. نه، قطع به جعل و قطع به تحقق موضوع هم کافیه، ولی چون فعلا محل بحث نیست، باشه تا استصحاب فقط گوشه ذهنتون باشه. لأن القطع المنجز هو القطع به فعلیت المجعول لا القطع به مجرد الجعل. قطع به مجرد الجعل که به درد نمیخوره، باید قطع به مجعول هم پیدا بکنید. ولا القطع فی المقام بالمجعول. چرا قطع به مجعول نیست؟ به خاطر اینکه خب عدمش عقد شده بود دیگه، خب نیست. و ان کان القطع بالجعل ثابتا، قطع به جعل داری ولی قطع به فعلیت نداری. غیر ان هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه یکون نافیا لفعلیت المجعول، چون از طریق رمی اسطرلاب بوده و چون از طریق عقل بوده، خودش نافی می شود. نتیجتا لتقیید المجعول به عدمه، چون مجعول مقید به عدمه شده. و قد سبق فی ابحاث الدلیل العقلی فی الحلقه السابقه، که اونجا ما با آیستد مناقشه کردیم، که انه لا مانع من اخذ علم مخصوص بالجعل شرطا فعل مجعول. گفتن اخذ علم به جعل در موضوع مجعول محال نیست. قبلا دعوا کردیم با آیستد، ایشالله باز برسیم دوباره بحث میکنیم. او اخذ عدمه قیدا فی المجعول، فرق نمیکنه چه علم رو اخذ بکنیم چه عدم العلم رو اخذ بکنیم، هر دوتاش میشود این کار انجام داد. ولا یلزم من کل ذالک دورون. آیستد دور رو اینجا گفتن اشکال نداره، یعنی دور پیش نمیاد و دور باطله. و قد ذهب جمله من العلماء الى ان العلم المستند الى الدلیل العقلی فقط ليس بحجت. بعضی از اخباری ها گفتن علم مستند به دلیل عقلی فقط، فقط از باب دلیل عقلی به دست بیاد، حجت نیست. و قیل فی التعقیب علی ذلک، بعضی از برادران اصولی برای که یک جور توجیه کنن کلام و اخباریان بزرگوار رو، گفتن انه اورید به هازا تحویله من طریقی الى موضوعی به طریقت الذی ذکرنا. گفتن که به همین طریقه گفتیم، یعنی عدم علم به جعل از طریق دلیل عقلی در موضوع مجعول عقل شده است. و ان یکون عدم العلم العقلی بالجعل قد اخذ قیدا فی المجعول، همین که فهمش هستن فهوا ممکنن. آیستد میگن ثبوتن یه حرف خوبه و روشی که ما آیستد پذیرفتیم درسته، ولکنه لا دلیل علی هذا تقید اثباتن، ما در بلاد اثبات همچی دلیلی نداریم. خب و این اورید، اگر منظورشون این نیست، اگر ارادهشون این اورید با یه حرفشون میخوان قطع طریقی رو به قطع موضوعی جابجا بکنن، ثبوتن خوب، اثباتن دلیل نداریم. و این اورید با هذا سلب الحجه عن علم عقلی بدون تحویل مذکور، اگر منظورشون اینه که از علم عقلی بدون این که بخوایم در موضوع اخذ کنیم و تبدیل به قطع موضوعی کنیم مولا رد بکنه، این که ممکنه این رد از عمل به قطع، فهو مستحیل لان القطع الطریقی لا يمكن تجریده عن المنجزیه و المعذریه، فسیاتی الکلام عن ذلک فی مباحث دلیل العقلی ان شاء الله تعالی. پس حالا از اینجا آسد میخوان وارد بحث بشن، تقسیم بحثشون هم همون تقسیم بحثیه که تو حلقه ثانیه آیستد فرمودن، یعنی تقسیم میکنن مباحث ادله محرزه رو به دلیل شرعی و دلیل عقلی. در دلیل شرعی هم میگن دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی، یعنی فعل معصوم و تقریر معصوم. در هر کدوم میگن سه تا بحث اول داریم، اول تعیین ظهورات میکنیم، بعد از حجیت ظهورات بحث میکنیم و اثبات صدور، از آخر حجیت ظهورات. عین این سه تا بحث در مباحث دلیل شرعی غیر لفظی هم میاد، ولی چون دو تاش تفاوتی نمیکنه اصلا دیگه ذکر نمیشه. بحث حجیت ظهورات و راه اثبات صدورش به عینه ماننده همه، میمونه تعیین ظهوراتش. تعیین ظهوراتش هم دو صفحه سه صفحه بحث داره، دو صفحه بحث و تتمه بحث بحث میکنن. لذا عمده مباحث الان ما تو بحث حلقه اختصاص داره به بحث تعیین ظهورات دلیل شرعی لفظی. این خیلی مهمه که مباحث الفاظی که ذکر می‌کنن عمده مباحث و حجم گنده‌ای از مباحث علم اصول رو همه بحث اختصاص میده. ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اگر تأکیدمون نکردیم دیگه.
کجا رو؟ دو جا بحث.
خود مدلول التزامی. خود اگه اماره میخواد
مدلول، نه مدلول التزامیش میگه کز نیست، نمیگه معنا نداره. عرفا میگن کز نیست.
خب کز کز نباشه الان نمیتونه
میشه استناد داد. حواست کجاست؟ خب برعکس گرفتی بس. میشه استناد داد. مثبتاتش رو اگر قبول کنیم، مثبتات اماره حجت میشه استناد داد چون کز نیست. اگه کز بگه مثبتات امارات حجت نیست نمیشه استناد داد. چون دیگه کذ منتفی نیست، کذ واقعا که منتفی نیست.
خب الان میخوام بگم که الان پس رساله ها اگه این مدل التزامی رو قبول بکنن، پس
حواست پرت
شد. مرزه اونجا.
نکن اصلا مشکل رساله ها حرمت کذ نیست، اون حرمت دومیه. مالا یولم نه حرمت دومیه گفتیم اون تنهایی نمیشه.
خب حرمت دومی خب اینه که شما نفی کذ بکنید چرا اون دومی حرام میشه؟
بخاطر اینکه چون شک هست حقیقتا. آره وقتی کز بود اینجا موضوع اولی کز بود، درست شد؟ اماره کز رو برطرف میکنه، درست شد؟ و التزامن، ولی اماره شک رو که التزامن برطرف نمیکنه، سبق مبنای صد که برطرف تعبد که نمیکنه. چرا چرا استثاب باشه خوب، استثاب باشه خوب، استثاب میگه که لا تنقض الیقین به شک، تو رو متیقن فرض، یعنی تعبدن میگه تو شک نداری، ولی اماره که تعبدان معناینی و حرفش بود که تعبدان شک نداره، جعل علمیت شده. ولی آقای صاحب که میگم جعل منجزه تو معذریت شده، اون که میگه جعل حکم مواصل شده، واسه تعبدان هم مرتفع نمیشه علم شده، شک شده. موضوع او حرمت دومیه شک دیگه، شک هم مرتفع نمیشه. مالای علم، خب مالای علم که مرتفع نمیشه، اماره که نمیگه تو علم نمیشه. مگر میگیم به ما هو منجز و معذر و نقص شده.
در واقع اون چیزایی که آقای ناینی آقای صدر و شیخ گفتن این بوده.
اینجا فقط با همه این چرا
نه توی یه عبارتی که خوندیم این ربطش رو ما قبل نگفتیم، این مطلب خارجی بود شما رفت.
نه چرا دیگه آقای صدر توضیح داد دیگه، آمد گفت هر چی باشه دیگه اینا دیگه. خب اینا اینا آمد گفت و اما اسناد المعدا فالنفه اینا نفس اسناد حکم ظاهری، هر چی میخواد بشه حکم ظاهری، درست شد؟ فلا رأی به جواز اسناد نفس حکم ظاهری چی جعل شده میشه؟ ایشون خودش میگه میگه حجیت عقد شده، من از خارج میگم ناینی میگم علمیت عقد شده، شیخ میگه حکم مواصل عقد شده. اینا که قبلا آقای صدر گفت مجموعه در امارات چیه دیگه، جلسات هم گفتید نباید همش همه حرفا تکرار کنید دیگه. شما سلام کنم دست شما در بکن های گرستید ما شاکریم. خب.